کنند مطمئنن ضربه خواهیم خورد. هر کس به اندازه وسع و توان و هنر خود باید در این میدان حضور یابد. به اعتقاد من امروز ذکر مستحبی بعد از نماز ما کار فرهنگی و جهادی در فضای مجازی است. الحمدلله در حوزه‌های علمیه طلبه‌هایی هستند که در این عرصه فعالیت می‌کنند که می‌توانند دین اسلام را متناسب با روز و زیبا برای جوانان معرفی کنند. ببینید این بیانات بسیار ارزشمندی که ایشون 20/7/91 بیان کردن نشون میده که اصلا ما باید افسرانی برای جنگ نرم در فضای مجازی تربیت بکنیم و باید حتما کسانی در این عرصه کار بکنن، ولی هر چیزی به جای خود، ارتباط عاطفی، وقت گذاشتن برای همسر، وقت گذاشتن مادر برای فرزندان خودش. پس ما باید غافل نباشیم و نگذاریم شیطان از ابزار غفلت ما استفاده کنه و ما رو توی آسیب‌های خطرناک اینچنینی قرار بده.
بله، خیلی متشکرم از شما، خصوصا فضای مجازی که وقتی بدون برنامه فردی بره سراغش درگیر سرگرمی‌های بسیار جذابی که اونجا برای هر فردی ممکنه وجود داشته باشه میشه و اصلا گذر زمان رو احساس نمی‌کنه. با هم پرده دوم نمایشمون رو میشنویم و برمیگردیم محضر شما، با صدای قانون همراه باشید.
ببین من خستم، میفهمی خستم، بعد از بابای خدا بیامرزت دیگه من دل خوشی تو این زندگی ندارم. تو هنوز بچه ای، این چیزا رو نمیفهمی.
هیچی نگو، هیچی نگو. چند وقته؟ چند وقته؟
چند وقت؟ ببین شاهین جان، مادر من یه زنم، تنها، یه کسی برام حرفی نداره جز اون گوشی لعنتی.
پس من چی؟
تو چی آخه؟
نه بستگی کردم، نه نوجوونی دیدم، اینم از جوونیم، اینم از مادرم که این موقع شب باید با یه سفره گرم و دل شاد بیاد استقبالم، ولی خانوم وقت نداشته. چرا؟ چون سرش گرم حرف دارم با این مرد و اون مرد بوده.
دهنتو ببن بچه.
مگه دروغ میگم؟
میفهمی چی داری میگی؟
از صبح تا الان یه لقمه نون خالی تو دهنم نذاشتم به خاطر تو که بیام دوتایی با هم شام بخوریم. من دیگه برات باید چی کار میکردم ها؟
فقط دهانتو ببند، اصلا برو همون جایی که تا الان بودی، اصلا خیال کن مادر نداری، برو.
یعنی اینجوری قابتو دزدیده؟ آره باشه، ببین من که آب از سرم گذشته، هم تو رو میکشم، همون مرتیکه رو، هم خودمو.
خفه شو، تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی، میفهمی؟
الان دیگه یه غلطی میکنم.
شاهین، شاهین داری چه کار میکنی؟
ها؟ الان نشونت میدم، الان نشونت میدم.
شاهون رو بذار کنم، بذار زمین. شاهین جان، مادر خوربانت بدم، بذار.
الان بهت نشون میدم، سب کن.
خب خیلی متشکریم، بخش دوم نمایش رو هم با هم شنیدیم، اما در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر یزدی هستیم تا بررسی بکنیم و ریشه یابی بکنیم علل این گونه پرونده ها رو.
همونطور که در پرده دوم این نمایش شنیدیم، در این پرونده جوانی وقتی که بی‌توجهی مادر رو به خودش می‌بینه، خصوصا جوانی که تمام وقت خودش رو صرف می‌کنه برای معیشت مادر و تأمین زندگی او، چون مادر طلاق گرفته و تنها هستش، خیلی به او فشار میاد و این فشار باعث میشه که رفتار ناشایستی از او سر بزنه و این رفتار مادر رو با آسیب جدی مواجه میکنه. باید دقت بکنیم که اولا از طرف افراد اتفاقی نیفته که طرف مقابل عصبانی بشه یا خدای نکرده مستمسکی در دست او قرار بگیره که او از کوره در بره و رفتار خطرناکی از این سر بزنه.
یعنی تنش رو در خانواده به حد اقل
تا جایی برسن. که ممکنه به حد اقل برسونیم. از اون طرف اسلام گفته شما تا جایی که ممکنه وقتی که رفتارهای ناشایستی از طرف مقابل میبینید خودتون رو کنترل بکنید و عصبانیت خودتون رو و خشم خودتون رو کنترل بکنید، کزم غیظ داشته باشید.
راهکارهای کنترل خشم.
بله، اگر یک صحنه ناراحتتون کرد، از اون فضا بیرون بیاید، برید بیرون چند قدمی بزنید و برگردید. پیامبر خدا فرمودن که شیطان نفوذ میکنه تو وجود کسی که خشمگینه و عصبانیه، چون شیطان از آتش، ببینید شخص قرمز میشه و سرخ و داغ میشه بدنش. لذا فرمودن برید یه وضو بگیرید، با آب خودتون رو خنک بکنید و شیطان رو بکشید.
لیوان آب خوردن هم به خاطر همین سفارش.
بله، این فاصله انداختن بین اون صحنه‌ای که شخص رو عصبانی کرده و اون لحظه‌ای که شخص میخواد تصمیم گیری بکنه باعث میشه خشمش کنترل بشه و از اون حادثه خطرناک یا از اون تصمیم غیر منطقی که شخص میخواد بگیره دور قرار بگیره.
بله.
نکته بعد اینه که نباید ما غافل بشیم از این که دیگران چه انتظاراتی از ما دارن و دیگران چه نیازهایی به ما دارن. یه مادری ممکنه فرزندش نیاز به شیر دادن داشته باشه، یه مادری ممکنه فرزند او نیاز به تعویض داشته باشه یا کارهایی رو نیاز داشته باشه، ولی اگر مادر غرق در فضای مجازی باشه و مادر غرق در موبایل خودش باشه و غافل بشه از اون نیاز فرزندش، این میتونه آسیبزا باشه برای اون فرزند. همین این اتفاق در مورد بزرگسالان هم میتونه مطرح بشه. مثلا زنی از نیاز فعلی شوهرش که خسته است، وارد منزل شده یا مثلا گرسنه است، غافل باشه و تلاش خودش رو تو فضای مجازی ادامه بده، اون فیلمی رو که داره میبینه یا اون صحبتایی رو که با دوستانش داره انجام میده، اینها میتونه آسیب رسان باشه به شدت. پس ما نباید غافل باشیم از وظایف خودمون. غفلت یکی از امور بسیار خطرناکه. ببینید، اگر یه نفر فرض بکنید داره رانندگی میکنه و توی جاده پر پیچ و خمی با سرعت داره میره، موبایلش زنگ میزنه، اگر چند ثانیه موبایل رو برداره به موبایل نگاه بکنه که چه کسی زنگ زده یا مثلا این پیامکی که برای او آمده بود چه پیامکیه، چه محتوایی داره، این چند ثانیه غفلت میتونه منجر به یک حادثه بسیار خطرناکی بشه و اون ماشین مثلا تو دره بره و این شخص آسیب ببینه.
بشه. بله.
خب
بله.
پس اینا همش مثالیه از این که یک غفلت کوچک میتواند خطرات بزرگی رو پیش بیاره.
بله.
ببینید، اگر ما قرار باشه در رانندگی یک ثانیه غفلت بکنیم، جانمون با آسیب مواجه بشه، غفلت از محتواهایی که در فضای مجازی به ما میرسد نیز میتواند هم جان ما رو با آسیب مواجه بکنه و هم دین ما رو با آسیب مواجه بکنه. اگه ما غافل باشیم از این که دوستان فرزند من چی برای او میفرستن، چی داره میبینه، چی داره میخونه، چه فیلمی رو برای او فرستادن، اگر خدای نکرده اینها محتواهای مسمومی باشه، اینها هم میتونه جان او رو با آسیب مواجه کنه، هم میتونه دین او رو با آسیب مواجه کنه. اون مثال قشنگی که میگه تا توانی میگریز از یار بد، چون یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. یعنی یک دوست بد یه محتوای بدی رو برات بفرسته، اول دین تو رو میگیره و از مسیر دین بیرون میری، بعد به خاطر اون رفتار خطرناکی که انجام دادی باید بری بالای دار و جانت گرفته میشه. ولی اگه یه مار بد تو رو نیش میزد فقط میمردی، ولی ایمانت سر جا بود. ببینید، خیلی مهمه که ما غافل نباشیم از این که تو این صحنه چه غفلتی داره اتفاق میفته. یه نکته هم اینجا باید حتما اشاره کنم که تو این پرونده واقعی دیدیم که فرزندی به خاطر خشمش با مادرش برخورد بسیار بدی میکنه و این نباید عادی سازی بشه. باید بدانیم که ما هر چه داریم از والدین خودمون داریم. خداوند میفهمد بقضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. بعد از خداوند احسان به والدین رو مطرح میکنه، یعنی خداوندی که عامل حیات ماست و والدینی که عامل به وجود آمدن ما هستن، اینها رو خدا در کنار هم قرار میده و والدین هم مهمتر از همه مادر هست نسبت به پدر، گرچه هر دوتاشون جایگاه بسیار بلندی دارن و عزیز هستن، ولی جایگاه مادر خیلی مهمتره. خیلی جالبه که پیامبر خدا میفهمن که اگر پدر و مادر با هم تو رو صدا زدن، مثلا فرض بکن مادر از تو آشپزخونه میگه پسرم بیا و پدر از تو اتاق میگه پسرم بیا کمکم کاری دارم، حضرت میفرماین که اینجا فعجب امک، تو باید یه نفر رو جواب بدی همین الان، اول برو ببین مامانت چی میگه، کار او رو راه بینداز، بعد بیا سراغ پدر.
بله، خیلی متشکریم، انشاءالله که اینطور باشه و بتونیم شأن والدین رو خصوصا در 4 ساعتی که شما به خوبی بیانش کردید بتونیم رعایت بکنیم و حفظ بکنیم و انشاءالله عاقبت به خیر باشیم در دنیا و آخرت. همه شما شنوندگان عزیز و ما سعادتمند باشیم انشاءالله. اما امیدواریم که بررسی این گونه پرونده ها به خوبی برای ما بتونه تدبیر و انشاءالله عبرت هایی رو داشته باشه که در مواجهات خودمون دقت نظر و حواس جمعی بیشتری رو داشته باشیم انشاءالله. بنده اینجا از شما کارشناس محترم جناب دکتر یزدی عزیز کمال قدردانی رو دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
زنده و سلامت باشید. خب، حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدی از قضات با سابقه دستگاه قضایی کارشناس بخش اول برنامه ما بودند. بریم به سراغ بخش پرسش و پاسخ حقوقی. با صدای قانون همراه باشید.
آشنایی با قوانین جزایی،
آشنایی با قوانین حقوقی،
قوانین ثبتی و
پاسخ به سوالات حقوقی شما شنوندگان عزیز. سوالات خودتون رو به ساماری 30553 برامون ارسال کنید
و یا با شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید.
راستی حواستون باشه که در پیامتون حتما اسم برنامه صدای قانون رو بنویسید.
صدای
قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، به بخش پرسش و پاسخ برنامه صدای قانون خیلی خوش آمدید. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با یکی از قضات خوب و جوان دستگاه قضایی کشور، جناب آقای محسن شیری، و قرار هست به سوالاتی که شما شنوندگان گرامی مطرح کردید پاسخ بدیم. آقای شیری، عرض سلام، خیلی خوش آمدید به صدای قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و خدمت جناب عالی. امیدوارم که در این فرصتی که خدمت دوستان هستیم بتونیم سوالات عزیزان رو پاسخگو باشیم و کمک کنیم به حل مسائل حقوقی که عزیزان شنونده باهاش مواجه هستن.
اما بریم سراغ سوال اول که شنونده‌ای برامون پیامک کردن از کرمان. جناب آقای رضایی از کرمان پرسیدن که با عرض سلام و خدا قوت و تشکر از برنامه صدای قانون که به سوال حقوقی مردم جواب میده، آیا حضور دختر و پسر جوان در مکانهایی مانند وسیله نقلیه برای گفتگو از نظر قانونی اشکالی داره؟
بله، یکی از جرائمی که در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قانونگذار اون رو بیان کرده، عنوان ارتباط نامشروع تعزیری هست، موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. در این ماده قانونگذار بیان کرده هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مزاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد. لذا زن و مردی که علقه زوجیت ندارند اگر رابطه نامشروعی رو مرتکب بشن به مجازات مقرر در این ماده محکوم میشن. بنابراین صرف خلوت کردن یک زن و مرد در یک محل که عنوان رابطه نامشروع بهش صدق نکنه موضوع این ماده 637 نخواهد بود و این رفتار جرم‌انگاری نشده. البته اگر این خلوت کردن همراه با افعال دیگه‌ای باشه که رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت بهش صدق بکنه موضوع این ماده محقق شده و طرفین به مجازاتی که در این ماده مقرر شده محکوم میشن.
بله، بسیار خوب. اما صرف حضور طبیعتاً این به عنوان جرم شناخته
نمیشه.
خیلی خوب، بسیار ممنون، سپاسگزارم. بریم سراغ سوال بعدی که مطرح کردن. گفتند که سوال من اینه که 2 ماه پیش آقایی متاسفانه دختر من رو اذیت کرده و به صورت کلامی و فیزیکی سعی داشته به دخترم آسیب بزنه، ولی خب ما هیچ شاهدی نداریم. حالا چطور میتونیم از حقمون دفاع کنیم و از این فرد شکایت کنیم؟ خیلی ممنون میشم اگر جواب بدید.
ادله اثبات در امور مدنی و همینطور در امور کیفری در قانون احصا شده. ادله از قبیل اقرار، سوگند و اماراتی که باعث علم قاضی میشن، مانند تماس‌های تلفنی، پیامک‌ها، فیلم دوربین مداربسته و مواردی از این قبیل. لذا ادله اثبات منحصر در شهادت شهود نیست. این عزیز شنونده میتونن برای پیگیری شکایت خودشون به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنن، شکایت خودشون رو مطرح کنن، پرونده ارجاع میشه به شعبه بازپرسی. طبق قانون آیین‌دادرسی کیفری بازپرس مکلف از تمام ادله‌ای که له یا علیه متهم باشه جمع‌آوری کنه. لذا بازپرس تحقیقاتی رو انجام میده، ادله رو جمع‌آوری میکنه، حتی ممکنه ادله‌ای وجود داشته باشه که خود شاکی دسترسی به اونها نداره، از قبیل فیلم دوربین یا عرض کردم تماس‌های تلفنی، که در این موارد بازپرس دستور جمع‌آوری ادله رو صادر میکنه و شاکی میتونه به حق و حقوق خودش برسه.
بله، بسیار خوب. پس چه در این مورد یا موارد دیگه‌ای که ممکنه اذیت و آزاری باشه، اهانتی باشه، اما شاهدی وجود نداره، مردم میتونن پیگیری کنن؟
بله،
و
بله.
از حق و حقوقشون به هر حال دفاع بکنن. سوال بعدی رو آرمان کرمی از اهواز برای صدای قانون ارسال کرده به 3553. گفته که 2-3 روز پیش از یه لینک آلوده برای من پیامک آمد و متاسفانه من هم روی اون کلیک کردم. چند دقیقه بعد 36 میلیون تومان از حسابم برداشت شد. الان باید چیکار بکنم؟ از کجا باید شروع بکنم؟
بله، توصیه اولی که در موارد مشابه میشه، اگر لینک آلوده‌ای به هر حال ارسال شد برای شخصی، خب توصیه اول اینه که لینک های آلوده و ناشناس رو به هیچ وجه باز نکنن. اگر احیانا این کار رو انجام دادن، باید بلافاصله تلفن همراهشون رو در حالت پرواز قرار بدن، چون معمولا کسایی که این لینک رو ارسال کردن بلافاصله اقدام به برداشت وجه از حساب بانکی شخص بزهدیده میکنن. لذا بلافاصله باید دسترسی تلفن رو قطع کرد و با شماره 96380 که پلیس فتا برای همین منظور در نظر گرفته تماس بگیرن. حالا اگر این شماره هم در خاطرشون نبود، با همون شماره 110 تماس بگیرن، کارشناسان پلیس 110 راهنماییشون میکنن. ولی حالا این عزیز شنونده که ظاهرا چند روز از این اتفاقی که براشون افتاده گذشته، ایشون دیگه باید برن دفتر خدمات قضایی شکایتشون رو مطرح کنن. شکایت ارجاع میشه به دادسرا و شعبه بازپرسی. بازپرس دستورات لازم رو برای ردیابی این مبلغی که از حسابشون برداشت شده و پیدا کردن شخص بزهکاری که این بزه رو مرتکب شده صادر میکنه و نهایتاً پس از اینکه بزهکار شناسایی شد، کیفرخواست صادر میشه و پرونده به دادگاه ارسال میشه برای رسیدگی در دادگاه کیفری.
بله، بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. به هر حال آرمان کرمی از اهواز تعمه شده برای برخی از مجرمان و کلاهبرداران مجازی. بارها هم ما گفتیم، چه در صدای قانون چه در برنامه‌های دیگه، روی لینک‌های آلوده کلیک نکنید، مراقب باشید و در هر سایتی اطلاعات خودتون رو وارد نکنید تا تعمه نباشید برای کلاهبرداران اینترنتی. بسیار ممنون، سپاسگزارم جناب آقای شیری از قضات دادگستری، کارشناس مسائل حقوقی، که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید به برنامه. انشالله برنامه بعدی هم در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم، در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. بسیار ممنون و سپاسگزارم که بخش پرسش و پاسخ حقوقی رو همراهی فرمودید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
برای طرح پرسش‌های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
خیلی متشکریم، به انتهای برنامه صدای قانون رسیدیم و از همه شما سروران شنونده قدردانی میکنیم. بابت همراهیتون، نظرات، پیشنهادات، خصوصا سوالات حقوقیتون رو میتونید به شماره تلفن‌های روابط عمومی برنامه و رادیو معارف ارسال بکنید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم شماره تلفن‌های برنامه ما هستند و شماره پیامک ما 30553 که در اون هم قید بکنید برای برنامه صدای قانون سوالات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. تا برنامه بعدی و هفته آینده، همه شما عزیزان رو به خداوند منان می سپارم. اینم بگم که حواسمون جمع باشه به این پرونده‌هایی که رسیده زندگی میشه و با هم بررسی میکنیم تا در بزنگاه ها به فریاد ما این تجربیات برسه ان شاء الله. خدایا رو نگهدار شما.
عید در مولای هشمی یاد سلطانی مکن، در راه آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن.
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن.
خب دوستان عزیز، همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها با شما شنونده خوب رادیو معرف همراه هستیم که بهترین هستید.
دلبرا دلبرا
دلبرا دست امید من و دامان شما،
دلبرا دست امید من و دامان شما،
سر ما و قدم سر و خرامان شما، سر ما و قدم سر و خرامان شما،
سر ما و قدم سر و خرامان شما، سر ما و قدم سر و خرامان شما.
شمع آه من و رخساره چون لاله تو، شمع آه من و رخساره چون لاله تو، چشم گریان من و
چشم گریان من و
چشم گریان من و غنچه خندان شما، چشم گریان من و غنچه خندان شما.
دلبرا دلبرا
هرچه در دفتر ملک است و کتاب ملکوت، قلم صنع رقم کرده به عنوان شما، هرچه در دفتر ملک است و کتاب ملکوت، قلم صنع رقم کرده به عنوان شما. مهر با شاهد بزم تو برابر نشود،
مهر با شاهد بزم تو برابر نشود،
مهر با شاهد بزم تو برابر نشود. مفروزان بود از شمع شبستان شما، مفروزان بود از شمع شبستان شما.
دلبرا دلبرا
دلبرا دست امید من و دامان شما،
دلبرا دست امید من و دامان شما،
سر ما و قدم سر و خرامان شما، سر ما و قدم سر و خرامان شما،
سر ما و قدم سر و خرامان شما، سر ما و قدم سر و خرامان شما.
روز جمعه معمولا روز استراحت در بین خانواده بودن، اما به نظرم به یه موضوعی بپردازم، این که ما آدما در بین انبوهی از نعمت‌های خداوند غرقیم، اما امثال خودم قدران این نعمت‌ها نیستیم. یکی از نعمت‌هایی که خیلی کم خدا رو بابتش شکر می‌کنیم می‌دونید چیه؟ نعمت کار و تلاشه. شاید بعضی از ماها وجود این نعمت رو انکار بکنیم و بگیم چه نعمتی که همراهش سختی و مشقت زیاد، اما واقعا یکی از نعمت‌های ارزشمند اینه که آدم به کار و تلاش مشغول باشه واسه اینکه لقمه حلال ببره سر سفره خانواده‌اش. الهی که هفته‌ای که از فردا به صورت رسمی در واقع سر کار خواهید رفت، گرچه خیلی‌ها مثل همکارای خود من سر کارن و مشغول کارن، اما هر جایی که هستید، توی هر پست و مقام و هر جایی که مشغول به کار هستید، انشالله که خداوند بهتون برکت بده، به زندگیتون برکت بده و بتونید با صحت و سلامت و عافیت لقمه حلال سر سفراتون بیارید. کم کم داریم به دقایق پایانی مجموع برنامه‌های بخش اول نزدیک میشیم. باعث افتخار من بود که به اتفاق همکاران عزیزم خدمتگزار شما شنونده عزیز و ارجمند باشم. دو برنامه دیگر تقدیمتون میکنیم تا ثانیه‌های دیگر. ابتدا باغ تماشا که به علاقه‌مندان به برنامه نمایشی تقدیم میشه، بعدش هم پیام ولایت، گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مد از ظل العالی ساعت 14:02 بعد از ظهر، آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط دنیا رو میشنویم و بعد از اون همکاران عزیزم با بخش دوم برنامه در خدمتتون خواهند. و درخواست میکنم اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید حتما به 162 زنگ بزنید یا به 3162 پیامک. دعای ما دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف است. با شما خداحافظی میکنه و عرض میکنم که به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. التماس دعا یا علی مدد و خدا نگهد.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا
در خیال آبها. نویسنده و کارگردان حسین اسفندیاری، بازیگران حسین حمزه‌ای، حمید ترابی، حسین اسفندیاری، بابک ابراهیمی، احمد رضا جلیلوند، احمد رضا تحصیلی، صدا بردار محمد ابراهیم صانعی، تهیه کننده حسین اسفندیاری، تنظیم برای رادیو معارف سید منیر موسوی.
دکتر چمران، مو این جاده رو قطعش میکنم.
به این قولت اعتماد دارم علی رضایی عزیز من، اما یک چیز برام مهمه.
بفرمایید.
حفظ جان اهمیت داره تو این اوضاعی که هستیم. هنوز برای بسیج نیروها از سراسر کشور کمی کندیم. هر نفر بسته به تجربهش یه دسته است، یه گروهانه، یه گردانه.
ها بله میفهمم.
باید حفظ بشن.
چشم.
و اما خودت علی رضا، رابطه من با تو نمیدونم پدر و فرزندی بگم، مثل دو برادر بخونمش. اونقدر نزدیکه که همه بچه های خودت هم اینو میدونن. هر وقت دلم میگیره به بهانه میام اینجا یا هر جایی که هستی تا ببینم توانی بگیرم نیروم برگرده. پس میدونی چی میخوام بگم؟
بگم اونو بفهمم دکتر. مواظب خودم هستم. مو حالا حالاها خیلی کار دارم که باید انجامش بدم اینجا. با همی بچه هایی که هستن، بوشهری ها، اهل دیر، برازجون، حتی بچه هایی که از استانهای دیگه میرسن و خیلی زود میشن آشنای ما تو همین گروه جنگ های نامنظم.
علی رضای ماهینی، بچه ی نیک جلالی بوشهر، قبل از عملیات میخوام برگردی یا دیداری کنی با مادرت.
خبری داری؟
جز این خبر که دلتنگه نه. برو سری بزن بهش، ولو شده یه شب بمون و برگرد.
فردا میرم، فردا میرم دست بوسش، میرم تو با انگشتاش غبار سرمون پاک کنم. گفتن ابراهیم هی بر میگرده.
خم خبرش دادم، رفیقت مختار گفت میفرستم پیش. الان دیگه باید برسه کوکات.
امی هنو داری پرنده های معصومو؟
مادرش میگه هر چی تو گوشاش میخونیم دل نمیکنه ازشون. خواسته یه وقتی بذاری تو یا حاج محمد رضا یه حرفی بزنین باش، بلکن قرارش عوض بشه.
البته ای عوض بشه. میفهمی که این رو پشت بون نخوسیدم؟
خیلی وقته فرصت نداشتی. جنگ که رسید پا برهنه دویدی و رفتی.
ایچه پرستارن آسمون.
وقتی